خدای متعال مرکب از هیچ جزئی نیست، حالا جزء عقلی باشه، جزء منطقی باشه، جزء مادی باشه که خب اصلا ذات حق متعال مادی نیست، هیچ جزئی ندارد. چون جزء نداره بنابراین این بسیطه و تعدد در مورد او قابل تصور نیست.
فرمودید وجود خدا قابل تقسیم به هیچ جزء خارجی یا عقلی نیست و به اصطلاح بسیطه. این که ما میتونیم به خدا از منظر ذات یا صفات یا افعال توجه کنیم به این معنی نیست که وجود خدا دارای اجزائه. آیا خدا قابل تقسیم به ذات و صفات و افعال نیست؟ مثل انسان که قابل تقسیم به جسم و روح و نفسه.
ذات حق متعال یک حقیقت واحد و بسیطه. اون حقیقت واحد به لحاظهای مختلف که مورد شناخت قرار میگیره، این شناختهای ما متعدد میشه، متکثر میشه. اون ذات واحد فهم ما متعدده. دقت میکنی؟ خود شما دیگه، ببینید، خود شما همسر یه آقایی هست، خود شما مادر فرزندانی هستید، خود شما استاد دوره‌های آموزشی ما هستید. دقت می‌کنید خود شما یه حقیقت واحدی به لحاظ‌های مختلف تعدد در گزارش از شما داره رخ میده. این گزارش متفاوت در مورد شما، شما رو متعدد نمی‌کنه، یک حقیقت واحدی منتها به لحاظ‌های مختلف به شما نگاه میشه، یه معنای جدیدی پیدا میشه. خدای متعال هم یک حقیقت واحد و بسیطه. البته این لیسان که مثل ای شیعا، یعنی هیچ کدوم این مثالها با ذات حق متعال قابل تطبیق نیست، ولی به یک لحاظ میتونه ذهن رو نزدیک بکنه دیگه. اون حقیقت واحد به لحاظهای مختلف که مورد شناخت قرار میگیره، این شناخت های ما متعدد میشه، متکثر میشه. یه آدمیه با خلقیات مختلف، این آدم آدم واحدیست، شجاعه، نمیدونم صادقه، مهربانه، با گذشته، خیلی خصوصیاتی داره. شما وقتی این خصوصیات رو دارید در مورد او بیان میکنید، او رو متعدد نمیکنید، فهم متعددی از اون شکل میگیره، به وجود میاد. بنابراین اینکه ما خدا رو به لحاظ ذات، به لحاظ صفات، به لحاظ افعال بهش توجه میکنیم، این تعدد مال ماست، نه بلای اون ذات واحدی که نه مرکب از این شؤوناته، یک حقیقته. تعدد مال اون کسی است که داره معرفت پیدا میکنه، از منظر خاصی داره به حق متعال توجه میکنه. اجمال قضیه اینه.
خدا نه مرکب خارجی میتواند باشه به این معنا که جمعی از اجزا خدا رو تشکیل داده باشه، حالا اون اجزا میخوان اجزا واجب الوجودی باشن و یا اینکه از جمع اجزای ممکن الوجود اون واجب الوجود پدید آمده باشه. و همینطور هم خداوند مرکب عقلی هم نیست، چون ترکیب عقلی مستلزم ماهیت داشتنه و ماهیت با وجود صرف و صرف الوجود نمی سازد. این رو بارها عرض کردیم، امیدواریم تو ذهنها خیلی روشن باقی مونده باشه که ماهیت نقطه ختم وجود است. این رو همیشه یادتون باشه. شما هر چیزی رو که میخواید توصیف بکنید، در مقام توصیف به ماهیتش میپردازید، میگید این میز، این صندلی، این دیوار، این ساختمان، این خورشید، این ماه. به هر پدیده‌ای که نگاه میکنید، نقطه پایان یافتن اون هستی اون چیز، در واقع اون، حالا به تعبیر هندسی بخوایم بگیم، سطح تمام شدن یک حجم رو در نظر بگیریم. اون سطح تمام شدن حجم مشخص میکنی که این مکعب، مکعب مستطیل، هرم، استوانه است، منشور، کره است، چه چیزیه. اون نقطه ای که هستیه، یعنی وجود اون شی تمام میشه، اون جرم ذی حجم تمام میشه، اون نقطه اتمام او رو، ماهیت او رو مشخص میکنه. این چجوری تمام شده این چوب؟ اگر این چوب به این شکل تمام شده باشه بهش میگیم مکعب، به این شکل تمام شده باشه بهش میگیم میز، به این شکل تمام شده باشه بهش میگیم صندلی. پس ماهیت نقطه اتمام وجود هر چیزیه و اون چیزی که وجودش نقطه اتمام ندارد، یعنی هستی بی نهایت است. اون چیزی که هستی بی نهایت است طبیعتاً دیگه براش ماهیت قابل تصور نیست و چیزی که ماهیت نداره ترکیب عقلی هم در مورد او قابل تصور نیست.
یه حقیقتی که هستی مطلقه، هستی بی نهایت من جمیع الجهاته، این چرا نمیتونه ماهیت داشته باشه؟ گفتیم براتون که ماهیت نقطه انتهایی وجود هر چیزه. با مثالم گفتیم براتون، گفتیم مثلا الان این میزی که جلوی منه نگاه کنید، چوب رو در نظر بگیرید، این چوب یه نقطه هایی ختم شده، شکلی به صورت این میز ایجاد شده. اگر این چوب امتداد پیدا میکرد که دیگه میزی قابل تصور نبود دیگه، یعنی این از همه جا چیستی پدیده ها نقطه پایانی هستی اون هاست. چیزی که هستی بی نهایته بنابراین نقطه ای نداره. ببینید، میگیم این قرمزه، آبی نیست، زرد نیست، سبز نیست، سفید نیست، قرمزه، درست شد؟ یعنی اون نقطه ای که نیستی های این شروع شده، اونجا این چیستی پیدا کرده. میگیم این وزنش 100 کیلوه، 200 کیلو نیست، 300 کیلو نیست، 500 کیلو نیست، وزنش 100 کیلوه. یعنی وزن این به یه نقطه ای ختم شده، فراتر از اون نیست. اگر این وزن نامحدود بود دیگه اصلا وزنی قابل تصور نبود که بگیم چند کیلوه، درسته؟ چند کیلو بودن مستلزم اینه که حدی داشته باشه این پدیده. ماهیت حد وجود هر موجوده. حقیقتی که حدی نداره، لا حده، اون دیگه ماهیت نداره، ماهیت نداره. بنابراین هستی مطلق ماهیت نداره. ماهیت نقصه، یعنی موجودی که به یه چیزی ختم میشه. حالا اون چیز حالا ختم میشه دیگه با همه کیفیاتی که شما میتونید تصور کنید. از نظر زمانی این یه وقتی بوده یه وقتی نیست، از نظر مکانی یه جایی بوده یه جایی نیست، از نظر هر خصوصیتی. این طعمش شیرینه ولی ترش نیست، تلخ نیست، نمیدونم گس نیست، اینا حد دیگه. چیزی که حد نداره اون طعم خاصی براش نمیشه تعریف کرد، رنگ خاصی نمیشه براش تعریف کرد، مختصات مکانی خاصی نمیشه براش تعریف کرد، مختصات زمانی خاصی براش نمیشه تعریف کرد. بنابراین چیزی که لا حد، کیفیت نداره، او وجود مطلق. ممکن در واقع وجود و عدم وجوده، یعنی یک جایی ختم میشه. لذا کل شیء زوج ترکیبی له ماهیت و وجود. پدیده ها، مخلوقات مرکبند از ماهیت وجود، یعنی از هستی و نیستی. چون ماهیت گفتیم نقطه ختم هستی هر پدیده است، اونجا ماهیت ها مطرح میشه. بنابراین اون هستی که لا حده بی کیفیت هم هست، یعنی کیفیت نداره، ماهیت نداره.
عذر میخوام، این که میگن در خدا ترکیب وجود و عدم راه نداره یعنی چی؟ میشه یه مقدار توضیح بفرمایید؟
ببینید، در ترکیب وجود و عدم مقصود اینه که یک چیز در عین اینکه هست نیست، یا نه یک چیز واجد چیزهایی است و فاقد چیزهای دیگری. مثلا این ماژیک یه رنگ خاصی رو داره و رنگهای دیگری رو نداره، یا یک ابعادی داره فراتر از اون ابعاد رو نداره. مقصود از ترکیب وجود عدم اینه، یا مقصود از ترکیب وجود عدم اینه که یک چیز در عین اینکه هست تماما نباشد تماما. نقیض عقلیه که یک چیزی تماما باشد و تماما نباشد، اون نقیض عقلیه، شدنی نیست، قابل جمع نیست. نقیضه در تناقض هشت وحدت شرط، آن وحدت موضوع و محمول و مکان، هشت وحدته که با اون هشت مشخصه واحد دو امر نقیض قابل جمع نیستند. پس اون مقصود نیست، چون اون در جنبه عقلی در هیچ موجودی، چه خدا چه شما، قابل جمع نیست. یعنی ما بگیم در همین محل در این زمان، یعنی با همه اون هشت مشخصه هستن و نیستن، خود در مورد شما هم قابل تصور نیست، چون نقیزه این قابل جمع نیستن در هیچ جایی. اما میشه گفت که یه چیزی واجد چیزهایی باشه و در عین حال واجد یه سری چیزهای دیگری نباشه. اینجا ترکیب وجود عدم رو ما داریم مشاهده میکنیم، یعنی در این مصداق خارجی میبینیم که چیزهایی وجود داره، چیزهایی هم وجود نداره. این که واجد و فاقده رو ما در ذهنمون تجزیه و تحلیل میکنیم، در خارج ما این ماژیک رو میبینیم دیگه، یعنی وجود این رو در خارج میبینیم. ترکیب وجود عدم در ذهن در مورد یک مخلوق امکان پذیره. ما بالاخره یه چیزایی بلدیم، یه چیزایی بلد نیستیم، یه توانایی داریم، یه توانایی نداریم. جسممون یه خصوصیاتی داره، یه خصوصیاتی رو نداره. وجود شما جمعی است از داشته ها و نداشته ها. در عالم ذهن وقتی من میخوام شما رو تعریف کنم، میگم ایشون رشته تحصیلیش اینه، در سایر رشته ها تحصیل نکرده، نمیدونم خصوصیات سندش اینه، از این بیشتر نیست و امثال اینا. پس در مخلوق اینها قابل جمعه، اما در مورد خالق، همین که شما صورت مسئله رو مطرح میکنید، میگید خدا وجود آدم درش قابل جمعه، میگیم خدا یعنی چی؟ یعنی هستی بی نهایت، هستی مطلق. خب اونجا دیگه اصلا قابل تصور نیست در هستی مطلق نیستی، که حالا بگیم اون وقت نیستی و هستی در او بتونه جمع بشه. در خدا چون هستی بی نهایت، هستی مطلقه، اصلا عدم راه نداره که کنار اون وجود ما به عدم هم بتونیم فکر کنیم. اون چه که مستاقن در خارج وجود داره بود، هستی مطلق ذات خدا است. خارج که هیچی، در عالم ذهن و در عقل هم نمیشه جمع بین وجود و عدم در او رو تصور کرد.
ببخشید، فرمودید خدا در همه جهات بی نهایته و جز بردار هم نیست. اگه اینطوریه، پس بندگان کجا هستن؟ دیگه فقط خدا میشه، جایی برای چیز دیگه باقی نمیمونه. پس این مراتب بنده و خدا کجا رفت؟
حق متعال اون وجوده و اون چی که شما بهش میگید مخلوقات، اینا نمودن، تجلیات اون وجوده. دقت میکنید، این تجلیات اون وجود رو محدود نمیکنه، متعدد هم نمیکنه. چیزی در عرض خدا نیست که بگیم این بر خداست، این برم مخلوقه. دقت میکنید، هر دو در یک افق نیستن. او هستی است، اینها نموده هستی هستند، اینها جلوه های هستی هستند. چیزی جدای از اون نیستن، جلوه هستی او هستن، تجلیات او هستن. حالا این به زبان ادبیات عرفانی حالا خواستید آشنا بشید، به این معناست. لذا وجود تجلیات اون ذات رو نه محدود میکنه نه متعدد میکنه.
درسته استاد. حالا اونایی که چند خدایی رو قبول دارن مثل هندوها، اونها هم به همون حقیقت واحد اعتقاد دارن، ولی میگن در هر بعدی خدای تجلی سطح پایین تری پیدا میکنه، که مثلا میشه خدای آفرینش، خدای نابودی، خدای باران و اینا. اسمای مختلفی بهش میدن. پس یعنی اونا هم موحدن؟
بحث رب و نوها یا به تعبیر قرآن ارباب متفرقون، این بحث ربوبیت حق متعاله. دقت کردین در ربوبیت حق متعال اندیشه های شرکامیز چی بهش معتقدن و اون چیزی که ما در قالب حالا چه تجلیات و ادبیات عرفانی بگیم یا بگیم مجاری فعل حق متعال، اینا یه وقتی یه موجودی رو ما مجرا میدونیم، میگیم فاعل خداست، اینا ابزارن، در واقع انجام دهنده خداست، اینا مجرای انجام اون کارن. مثل اینکه الان شما دارید با ما حرف میزنید، ما اینجا داریم صدای شما رو میشنویم. خب این در واقع اینترنت و این ابزاری که این کار رو امکان پذیر کرده، این چیزی در عرض شما که نیست، که صحبت ها مال شماست، ولی ما از این ابزار الان داریم اینجا میشنویم. دقت میکنید این مجرای رسیدن صحبت خود شماست به ما، گوینده مستقلی نیست که او حرف بزنه در کنار شمایی که دارید حرف میزنید، حرف شما از مجرای این ابزار الان داره به ما میرسه. دقت میکنید؟ پس این غیر از اینه، یعنی ما وقتی صحبت از مجاری فعل الهی میکنیم، حالا هر کدوم از افعال الهی تو سلسله اسباب و علل داره جاری میشه دیگه، این غیر از اون بحث اعتقاد به رب و نوعهایی هستن که به نوعی در عرض خدا ولو در ربوبیت هستی، نه در ایجاد موجودات. لذا قرآن فرمود که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر ازشون سوال کنید چه کسی هستی داده به آسمان ها و زمین، میگن الله. پس اونا در اون ذات هستی بخش تعدد قائل نیستن، اما در مدیریت امور جهان اینها رو مستقل صاحب اثر میدونن. ما مجاری رو مستقل صاحب اثر نمیدانیم، اونها اینها رو مستقل صاحب اثر میدونن.